آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني نعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من صدق الله العظيم. الفاتحة.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، همان کسی که مرا آفرید و پیوست راهنماییم می کند و کسی که مرا قضا می دهد و سیراب می نماید و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد. پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن و برای من در میان امتهای آینده زبان صدق قرار ده و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان و پدرم را بیامرز که او از گمراهان بود و در آن روز که مردم برانگیخته می شوند مرا شرمنده و رسوا مکن، در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه سومی بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 11 رجب سال 1445 هجری قمر و برابر با 23 ینور سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریانشون خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار روز تندرستی خواهد بود. سپس پرده باستاب رو میشنوید. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو میشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر قطع شریان‌های حیاتی بر رژیم صهیونیستی. دیدار و رایزنی‌های امیر عبداللهیان در حاشیه نشست شورای امنیت. شرکت نماینده تاجیکستان در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد. و تأمین 420 دستگاه اتوبوس برقی برای نوگان حمل و نقل شهر دوشنبه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند کشورهای اسلامی با قطع شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی ارتباط سیاسی و اقتصادی خود را با این رژیم صهیونیستی قطع کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار دستاندرکاران کنگره 24000 شهید تهران با انتقاد از عملکرد مسئولان کشورهای اسلامی در قبال موضوع بسیار مهم غزه گفتند: برخی مواقع موضع گیری ها و انتظارات مسئولان کشورهای اسلامی اشتباه است، زیرا درباره موضوع همچو آتش بس در غزه صحبت میکنند که از اختیار آنها خارج بوده و در اختیار دشمن خبیث صهیونیستی است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودن برغم عملکرد نامناسب مسئولان کشورهای اسلامی و برغم همه سخنها، همون گونه که در قرآن آمده است، خداوند با مردم مؤمن است و هر جا که خدا باشد پیروزی خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودن پیروزی مردم غزه قطعی است و خداوند متعال این پیروزی را در آینده نه چندان دور به امت اسلامی نشان خواهد داد و دلهای مسلمانان و در رأس آنها مردم فلسطین و غزه خرسند و خوشحال خواهد شد. مخالفت مردم ترکیه با عضویت شوئدیا در ناتو. بر اساس نظرسنجی خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی، 92% از مردم این کشور مخالفت خود را از حمایت کشورشان از پیوستن شوئدیا به پیمان اتلانتیک شمالی هستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه ماجرای 32 عضوی شدن پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با پیشنهاد پیوستن فنلاند و سوئد. ترکیه شرقی ترین عضو ناتو ابتدا با عضویت هر دو کشور مخالف بود، اما بعد فنلاند را پذیرفت و برای سوئد شرط تعیین کرد. اجازه تظاهرات علنی به گروه‌های تجزیه طلب ضد ترکیه‌ای در استکهلم توسط دولت سوئد ترکیه را برای مخالفت عضویت این کشور در ناتو مصمم‌تر کرد، تا جایی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت فنلاند را می‌پذیریم اما سوئد را نه.
اسوئچ بوشونا اوراشما.
سوئد بیهوده تلاش نکند. تا زمانی که دولت این کشور از حد که حرمت به مقدساتمان و فعالیت گروه‌های تجزیه طلب حمایت می‌کند، انتظاری از ما نداشته باشد.
اما حالا آنکارا با تغییر مواضع قبلی به پیوستن سوئد به ناتو هم در صورت تصویب در مجلس ملی می‌خواهد چراغ سبز نشان دهد. مجلس ملی ترکیه در حالی قرار است لایحه پیوستن سوئد به ناتو را بررسی و رأی صادر کند که خبرگزاری رسمی دولتی این کشور با انتشار یک نظرسنجی مدعی است 92% مردم با تصویب این لایحه مخالفت.
تماماً چیفت استانداردلی یانلیش بی اویگولاما.
سیاست ناتو برای تامین امنیت کشورهای عضو کاملا دوگانه و اشتباهه. هم از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب حمایت می‌کنند و هم ادعای همپیمانی دارند.
این در حالی است که آنکارا بارها استکهلم را به عدم استرداد اعضای گروه‌های تجزیه طلب ضد ترکیه‌ای و مجوز علنی دولت سوئد به فعالیت این گروه‌ها متهم کرده است. حال باید دید مخالفت 92% مردم ترکیه با عضویت سوئد در ناتو چه تأثیری بر رأی نمایندگانشان در مجلس دارد. بر اساس قوانین ناتو پذیرفتن عضو جدید منوط به موافقت همه اعضای این پیمان است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست شورای امنیت درباره وضعیت غرب آسیا به نیویورک سفر کرده است، با وزیر خارجه لبنان، روسیه و فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان و عبدالله بوجی وزیر خارجه لبنان در این دیدار درباره روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی رایزنی کردند. وزیر خارجه ایران عصر دوشنبه هم با سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه دیدار و درباره مسائل منطقه، بین المللی و دو جانبه گفتگو کردند. امیر عبداللهیان همچنین در سومین دیدار خود با گیر پدرسون فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه ملاقات و درباره تحولات منطقه غرب آسیا گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر دوشنبه در صدر هیئت بلندپایه وارد فرودگاه جان اف کندی نیویورک شد و مورد استقبال امیر سید ایروانین سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران و دیگر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این سومین سفر وزیر خارجه ایران در سال جاری شمسی به نیویورک است. او نخستین بار برای شرکت در نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل به همراه رئیس جمهور اسلامی ایران به نیویورک سفر کرد و دومین بار نیز برای شرکت در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرد. افتتاح مرکز بین منطقه قلب و عروق در استراوشان. مرکز بین منطقه قلب و عروق استراوشان با وسایل آنجیوگرافی تجهیز شد. این تجهیزات با حمایت کارآفرینان داخلی با هزینه های بیش از 1,000,000 سومانه از خارج از کشور تهیه شد و برای انجام برخی از عملیات های خاص قلب استفاده می شود. برای استفاده هدفمند از این تجهیزات متخصصان داخلی در مؤسسات پزشکی خارجی آموزش دیدند. پیش از این سامانه استراوشان برای انجام آنجیوگرافی برای مرکز درمان شهر دوشنبه و همچنین خارج از کشور مراجعه می کردند. نتیجه معکوس تهدید نظامی صهیونیستی. تهدیدهای نظامیان صهیونیستی ضد اهالی جنوب لبنان باعث فرار بیشتر شهرک‌نشینان شمال اراضی اشغالی شده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
پیکر شهید سامح اسعد از شهدای مجاهد حزب الله است. پیکر این شهید در زادگاهش کفرکلا در فاصله کمتر از 200 متری پایگاه متولای نظامیان صهیونیست و بر روی دوش اهالی جنوب تشییع و به خاک سپرده شد.
ما در کفرکلا هستیم و با توکل به خدا و مقاومت ایستاده ایم. تهدیدهای صهیونیست ها ما رو فراری نمیده، چون اینجا وطن ماست. حمایت ما از مردم غزه در واقع حمایت از تمام مردم منطقه در برابر رژیم صهیونیستیه.
نظامیان و مقام‌های رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر تهدید کردند دامنه و شدت حملات در جنوب لبنان افزایش خواهد یافت، اما شاید فکر نمی‌کردند این تهدیدها با خبر آماده کردن پناهگاه‌ها در حیفا و برخی مناطق شمالی باعث وحشت و افزایش موج فرار شهرک‌نشینان از شمال اراضی اشغالی شود.
منازلمون رو ترک میکنیم و معلوم نیست چه زمانی بتونیم برگردیم. این خیلی سخت و دردناکه.
حزب الله لبنان هم در ادامه عملیات تهاجمیش 4 تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان زرعیت، پایگاه راهب، ارتفاعات ابودجاج و شهرک ایون مناهم و استحکامات پایگاه سماقه در بلندی‌های مزارع اشغالی شب‌آرا هدف قرار داد. جنگنده‌ها، پهپادها و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز به 14 منطقه مسکونی و غیر مسکونی در جنوب لبنان از جمله طیر حرفا، مروحین، ایترون و کفرکلا حمله کردند.
اهالی جنوب لبنان در تشییع پیکر رزمنده شهید حزب الله اعلام کردند هیچ تهدیدی از سوی رژیم صهیونیستی باعث نخواهد شد که آنها خانه‌های خود در جنوب لبنان را ترک کنند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
نماینده تاجیکستان در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت کرد. شریف شیرعلی‌زاده، سفیر تاجیکستان در شویتسریا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در 54مین نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد شرکت کرد. این نشست سالانه از 15 تا 19 ژانویه سال 2024 در شهر داووس شویتسریا با حضور بیش از 3000 شرکت کننده از 120 کشور جهان در سطح سران کشورها وزیران خارجه دارای اقتصاد برگزار شد. تنها در 6 سال گذشته نوگان حمل و نقل شهر دوشنبه 410 دستگاه اتوبوس برقی را از شرکت داخلی تأمین کرده است. در آینده تمام وسایل حمل و نقل عمومی با اتوبوس‌های برقی جایگزین خواهد شد. گفته می شود اتوبوس‌های برقی 12 متر طول دارد و 100 مسافر را در خود جای می دهد. صندلی برای مسافران 32 تا در نظر گرفته شده است. اتوبوس‌ها مجهز به تجهیزات گرمایشی و سرمایشی دارای 6 دوربین نظارتی و 2 صفحه نمایش اطلاعات هستند. در بهار سال 2023 مقامات تاجیکستان در مورد گسترش استفاده از خودروهای برقی در این کشور صحبت کردند. به این ترتیب دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان گزارش داد که قانون در این کشور تدوین شده است که بر اساس آن خودروهای برقی هنگام واردات به تاجیکستان از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف می شوند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت ما سیستم یک طرفه بدون روادید را برای شهروندان کشور قطر به مدت 3 روز راه اندازی کردیم. رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با تجار، سرمایه گذاران و شرکت های کشور قطر در دوحه افزود که تاجیکستان که دارای طبیعت زیبا، گیاهان و جانوران کمیاب و آثار تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد است، فرصت های زیاد برای رشد بخش گردشگری با ویژه کوهنوردی، گردشگری زیست محیطی و بهداشتی و همچنین شکار دارد. رئیس جمهور تاجیکستان افزود بنابر این ما یک سیستم یک جانبه بدون روادید را برای شهروندان تعدادی از کشورها از جمله کشور قطر به مدت 3 روز اجرا کردیم. امام علی رحمان تأکید کرد دولت تاجیکستان با تقویت و گسترش زیرساخت‌های حوزه گردشگری با استفاده از فرصت‌های کسب و کارهای کوچک میانه و جذب سرمایه‌های خارجی توجه ویژه‌ای دارد. برگزاری اجلاس روز جهانی نسل‌کشی در مالزی. اجلاس بین‌المللی روز یادبود نسل‌کشی با حضور اندیشمندان و نمایندگان سازمان‌های مردمی، نهادهای مالزی و برخی از کشورهای جهان در کوالالامپور برگزار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه اسبق مالزی در اجلاس روز جهانی یادبود قربانیان نسل‌کشی ضمن محکومیت جنگ غیر انسانی غزه خاطرنشان کرد جنایات رژیم صهیونیستی برای هیچ کشور متمدنی در جهان قابل پذیرش نیست.
چطور ممکنه یک کشور فراتر از قانون قرار بگیره و قوانین جهانی و قطعنامه‌های سازمان ملل رو نقض کنه؟ سازمان ملل که در مقابل یک حمله به کشتی اسرائیلی فوراً واکنش نشون میده، چرا تلاش‌های جهانی رو برای توقف نسل‌کشی در غزه وابطه آمریکا نادیده میگیره؟
برخی از اندیشمندان و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد هند، سریلانکا، پاکستان، قطر، ترکیه، ایرلند، چین، سنگاپور، مالزی، اندونزی و تایلند با ارائه ده‌ها مقاله و سخنرانی در اجلاس بین‌المللی کوالالامپور پایان نسل کشی رو در نوار غزه خواستار شدند.
We are horrified by the violence that is taking place in Gaza.
ما از جنایاتی که در غزه موجب قتل عام زنان و کودکان بی‌دفاع میشه بسیار ناراحت و خشمگینیم و دنیا رو برای پایان این جنگ نابرابر بسیج خواهیم کرد.
We are here in Malaysia.
ما در مالزی جمع شدیم تا اجازه ندیم رژیم غاصب صهیونیستی برای ساخت شهرک‌های یهودی نشین بیش از 700 هزار فلسطینی رو از خانه‌هاشون بیرون و آواره کنه.
سخنرانان این اجلاس هم چون این از قتل عام هزاران غیر نظامی در سکوت جوامع بین المللی و برخی دولت‌ها ظرف بیش از 100 روز اخیر در قتلگاه غزه به عنوان فاجعه بزرگ قرن یاد کردند.
فلسطینی‌ها تحت ظلم غیر قابل باوری قرار دارند. دنیا باید مقابل جنایات ارتش رژیم اسرائیل بایستد.
زمین لرزه 7 بلی در قرقیزستان. زمین لرزه با بزرگی 7 بل در مقیاس امواج درونی زمین شامگاه دوشنبه به وقت محلی شرق قرقیزستان را لرزاند. مرکز تحقیقات علوم زمین لرزه آلمان در بیانیه اعلان کرد که زمین لرزه با بزرگی 7 بل در مقیاس امواج درونی زمین شامگاه دوشنبه به وقت محلی منطقه مرزی قرقیزستان و سینکیانگ چین را لرزاند. بر اساس این بیانیه کانون این زمین لرزه در عمق 22 کیلومتری زمین اعلان شده است که به دلیل نزدیکی به سطح زمین میتواند زمین لرزه ویرانگری را ایجاد کند. این زمین لرزه در دهلی نو در هند نیز احساس شده است. بازگشت 1 میلیون مهاجر به افغانستان در سال 2023. وزیر مهاجرین حکومت طالبان اعلان کرد در سال گذشته 2023 میلادی بیش از 1 میلیون مهاجر از دیگر کشورها به افغانستان بازگشتند. خلیل رحمان حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان در دیدار با شوکوش شیمازاوا رئیس پشتیبانی و امنیت کمیسیار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت حکومت طالبان خواستار ادامه کمک های بشردوستانه به مهاجران دعوت کننده است و بر هماهنگی و تفاهم در کارها تأکید کرد. شیموزاوا نیز در این دیدار تأکید کرد مشکلات مهاجران افغان را با وزارت خارجه کشورهای پاکستان در میان گذاشته و پیشنهاد کرد تا کارت های مهاجران تمدید شده و با آنها بدرفتاری نشود. گفتنی است که تا کمتر از 3 ماه گذشته پاکستان بیش از 500,000 مهاجر و پناهجوی افغانستان را اخراج و با مجبور به اخراج از این کشور کرده است. از سوی از سوی دیگر مجبور به اخراجشان کرد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. تاریخ سازی در جام ملت‌های آسیا، تاجیکستان با پیروزی مقابل لبنان صعود کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با پیروزی 2-1 مقابل لبنان برای نخستین بار به مرحله حذف جام ملت‌های آسیا صعود کرد. تاجیکستان در گروه اول با قطر، چین و لبنان هم گروه بود و در اولین بازی مقابل چین به تساوی بدون گل رسید. سپس 1-0 به قطر، مدافع قهرمان و میزبان مسابقات، باخت و با احتساب 3 امتیازی برد در برابر لبنان. پس از قطر 9 امتیازی در رتبه دوم قرار گرفت. لبنان با گل دقیقه 37 با سل جرای پیش افتاد. 9 دقیقه پس از این گل قاسم زین الدین بازیکن 33 ساله لبنان اخراج شد. از این تیم مجبور شد با 1 نفر کمتر کارش را ادامه دهد. در دقیقه 80 بازی پرویز جان عمرو کار را به تساوی کشاند و در ادامه با دقایق اضافه این بازی احساس همراه قلاو توانست گل پیروزی تاریخی تاجیکستان را به ثمر برساند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارمون تقدیم حضورتون می‌گردد.
همزمان با بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، درگیری مرزی بین طالبان و ارتش پاکستان هم سرعت گرفت. در حالی که بیش از 9 روز از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی به خصوص ترخم می‌گذرد، منابع محلی از وقوع درگیری مرزی بین طالبان و نظامیان پاکستانی در شهرستان سیرناکوی، در شهرستان سیرکانوی، در شهرستان سیرکانوی ولایت کنر خبر می‌دهند. این درگیری صبح روز شنبه در منطقه گنجگل زمانی روی داد که نیروهای پاکستانی در حال ایجاد پاسگاه و تعمیر دیوار مرزی در خاک افغانستان بودند. این برای اولین بار نیست که میان نیروهای مرزبانی طالبان و ارتش پاکستان درگیری رخ می‌دهد. در بیش از 2 سال گذشته که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت بازگشته است، نیروهای مرزبانی طالبان و پاکستان مدام با هم درگیر بوده‌اند و مهمترین دلیل آن نیز مخالفت طالبان با هر گونه دستکاری پاکستان در خطوط مرزی به خصوص در امتداد خط فرضی دیورند است. سروش امیری، کارشناس مسائل افغانستان، در این باره می‌گوید: با وجود اینکه طالبان ساخته سازمان اطلاعات ارتش پاکستان موسوم به ISI است، اما این گروه چه در دوره اول حاکمیت خود و چه در دوره دوم حاکمیت خود در افغانستان به هیچ عنوان با تلاش پاکستان برای ایجاد دیوار یا سیم خاردار یا ساخت پاسگاه در نوار مرزی موافق نبوده است. طالبان در عمل نشان داده است که با مسائل مرزی با خصوص در مورد خط دیورند دید ملی دارد و به هیچ عنوان خط فرضی دیورند را با عنوان مرز مشترک نپذیرفته است. این در حالی است که پاکستان تصور میکرد با حضور طالبان در قدرت مسئله خط فرضی دیورند به نفع اسلام آباد حل خواهد شد. اما طالبان در عمل نشان داده است که به هیچ عنوان با پاکستان در این خصوص همراه نیست، بلکه خواهان حل مسئله دیورند به نفع افغانستان است که پاکستان را به شدت نگران میکند. زیرا مدت زمان خط فرضی دیورند که به مدت 100 سال از سوی استعمار انگلیا بنا نهاده شد، پایان یافته است و محافل مختلف در افغانستان که به این مسئله نگاه ملی دارند معتقدند پاکستان باید از جغرافیای افغانستان که تحت پوشش خط دیورند جز سرزمین خود می داند عقب نشینی کند. البته موضوع مسائل مرزی و گذرگاه ها همواره با عنوان اهرم فشار از سوی پاکستان ضد افغانستان استفاده شده است. اما طالبان در بیش از 2 سال گذشته با پاکستان نشان داده است که نمی تواند به این گروه بدید دست نشانده بینگرد و خواسته های خود را به آن تحمیل کند. اسدالله بشیر کارشناس مسائل افغانستان در این باره می گوید شاید پاکستان هرگز تصور نمی کرد که طالبان بخصوص در دوره دوم حاکمیت خود بخواهد موضع مستقلانه از اسلام آباد اتخاذ کند. تهدید طالبان با مسدود کردن همیشگی گذرگاه های مرزی با پاکستان مهمترین هشدار است که این گروه در چارچوب منافع ملی افغانستان با پاکستان داده است، زیرا می داند در صورت تحقق آن تجارت پاکستان با آسیای مرکزی نیز قطع می شود. مطیع الله خروتی کارشناس سیاسی افغان در کابل با اشاره به مسدود شدن گذرگاه ترخم بین افغانستان و پاکستان از طرف دولت پاکستان و تهدید حکومت طالبان مبنی بر اینکه اگر پاکستان گذرگاه ها با افغانستان را باز نکند این گذرگاه ها برای همیشه بسته خواهد ماند میگوید.
به نظر ما حکومت پاکستان در وضعی ترخم که بالای خط فرضی دیورند جور شده و فعلا در مقابل مردم، در مقابل مریض و در مقابل وسایل ترانسپورتی بسته است یا بسته کرده. قبلا هم پاکستانی ها به بهانه ای که گویا هر کسی که از خط فرضی دیورند و ساحه ترخم تیر میشه با داخل خاک پاکستان میشه یا داخل او طرف خط دیورن میشه، اونا باید پاسپورت ویزا بگیرن. حتی این مسئله را برای دریورای افغانستان هم ابلاغ کرده بود و یک مهلت معینه برشون وقت داده بود و مهلت معینه پوره شد، بنان اونا را بند کردن. در جانب مقابل حکومت افغانستان هم حق مسلم خود میدانند، در صورتی که یک کشور در مقابل شما تیگ عمل میکنه باید جواب بالمثل داده شد و هیچ امکان نداره که دریورای افغانی اموال تجارت خود که انتقال میدن اونا پاسپورت ویزی پاکستان را بگیرن، اما دریورای پاکستانی یا وسایت از اونا بدون داشتن ویزی افغانستان یا پاسپورت و افغانستان سفر کنند. منان حکومت افغانستان یک عمل بالمثل کده و این بسته کردن دروازه در مقابل شرکت تجارتی و همچون مردم این اعلان قبلی پاکستانی ها بوده که قبلا اعلان کرده بود میاد معینش پورش تو بسته کرده. افغانستان نبتا هیچ وقط و قطعا خط دیورن به رسمیت نمیشناسه و ساحه ترخم سرحد خود قبول نمیکنه. بنان به این موضوع ویزا و پاسپورت، گرفتن ویزا و پاسپورت به دریورا هیچ اهمیت نداد و این مسئله بس است که مسئله ایجاد پاکستان تا حال هیچ حکومت پاکستان، هیچ در حکومتی که در پاکستان بوده، نه از افغانایی که داخل او طرف خط دیورن میشه تقاضای پاسپورت ویزا را کرده و نه هم افغانا از کسایی که در مناطق پشتون نشین اطراف خط دیورن زندگی میکنند تقاضای پاسپورت ویزا را کرده. بنان این یک حرکتی است که حرکت جدید است از طرف پاکستانی ها شده و در این حرکت هیچ کنند هیچ گونه حکومت افغانستان نه ملت افغانستان توافق کرده میتونه. توافق افغانستان به این مفهوم است که گویا خط دیورن به رسمیت شناخته شده. و یک مسئله را باید بگویم که وقتی که در وضعی ترخم بسته میشه از نسبت به افغانستان پاکستان زیاد خساره میکنند. افغانستان برای ادوای خود ضروریاتش هم از طریق شعبه ها اکمال کرده میتونه، هم از طریق واخان اکمال کرده میتونه و هم از طریق راههایی که از همسایه افغانستان خصوصا ایران به افغانستان منتهی میشه. اما پاکستان هیچ گونه بدیل نداره به این کار، یعنی از کدام راه دیگه مال خود به آسیای میانه انتقال بده.
در هر حال تا طالبان بر این اعتقاد است که پاکستان با ساخت پاسگاه و موانع مرزی و بهانه کنترل امنیت مرز مشترک پاکستان و افغانستان در صدد تقویت استحکامات مرزی خود در مرز مشترک با افغانستان است تا در آینده سلطه خود را در مناطق مرزی مورد اختلاف تثبیت کند. به همین دلیل در بیش از 2 سال گذشته که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت بازگشته است، با هر گونه اقدام مرزی پاکستان مخالفت کرده است و در صورت بی‌توجهی مرزبانان پاکستان به هشدارهای طالبان، نیروهای مرزی این گروه تلاش کرده است از طریق آتش سلاح و درگیری مانع از اجرای برنامه‌های مرزی پاکستان شود. با توجه به ادامه اختلافات طالبان و پاکستان در مورد رفت و آمد شهروندان افغان که پاکستان برداشتن پاسپورت و ویزا تاکید دارد که موجب ادامه انسداد گذرگاه های مرزی شده است، قابل پیش بینی است که تنش های مرزی نیز برای وادار کردن طرف مقابل و عقب نشینی از مواضع خود ادامه یابد، زیرا اختلافات دو طرف در مورد حضور افراد گروه تروریستی تحریک طالبان در خاک افغانستان همچنان پا بر جاست.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر قطع شریان‌های حیاتی بر رژیم صهیونیستی. دیدار و رایزنی‌های امیر عبداللهیان در حاشیه نشست شورای امنیت. شرکت نماینده تاجیکستان در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد. و تأمین 420 دستگاه اتوبوس برقی برای نوگان حمل و نقل شهر دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید اخبار شامگاهی بود. همکنون جریان شام رو میشنوید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حزب اگراری تاجیکستان حزب سیاسی رسمی در تاجیکستان می باشد. حزب اگراری تاجیکستان 15 نوامبر 2005 در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شده است. سالهای 2005-2014 رئیس حزب اگراری تاجیکستان قرقلو امیر بوریویچ، دکتر علمهای کشاورزی، عضو وابسته و عضو پیوسته 2001 اکادمی علمهای کشاورزی، ارباب علم و تکنولوژی تاجیکستان بود. از سال 2014 رئیس حزب رستم برات لطیف‌زاده می باشد. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان حزب سیاسی رسمی در تاجیکستان ثبت شده است. یکی از حزب‌هایی است که نمایندگی در پارلمان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دارد. رئیس حزب رستم قدرتوف است. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2005 با برگزاری انجمن و تصویب نظام‌نامه‌ای و انتخاباتی رهبریش تأسیس شد. در اواخر سال 2005 حزب جدید اصلاحات اقتصادی تأسیس شد و علیم بابای رئیس این حزب انتخاب گردید. ضمناً بابای در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 2006 به حیث نامزد شرکت کرد. حزب کمونیستی تاجیکستان حزب سیاسی رسمی در تاجیکستان می باشد. حزب کمونیستی تاجیکستان در سال 1924 تأسیس یافته، زمان موجودیت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان رئیس کمیته مرکزی آن در عمل رهبر اول جمهوری محسوب می یافت. بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از سال 1991 تا سال 2016 سیاستمدار معروف تاجیک شادی شبدالو رئیس ایواز نشونده آن بود. اول ماه ایول سال 2016 اسماعیل طلبکوف معاون اول اونیز مدت سالهای طولانی رئیس حزب کمونیست تاجیکستان انتخاب شد. اسماعیل طلبکوف 17 دکبر سال 2016 در سن 61 سالگی درگذشت و کاتب حزب میرزا عظیم نسیمو موقتا اجرا کننده رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شد. از اپریل سال 2017 تا امروز رئیس حزب کمونیست تاجیکستان حقوق شناس وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عبدالله معراج سنانویچ می باشد. بنا به معلومات خود کمونیست ها حزب کمونیست تاجیکستان در سال 2017 در صفهای خود حدود 45 هزار نفر اعضا دارد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از حزب‌های سیاسی مخالف چپ میانه را به طور رسمی ثبت نام شده است. با باور سوسیالیستی دموکراتی در تاجیکستان است. در تمام تاریخ خود در پارلمان تاجیکستان هیچگاه کرسی نگرفته است. رئیس حزب رحمت الله زایرو می باشد. حزب سوسیالیستی دموکراتی تاجیکستان در سال 2002 در زمینه حزب عدالت و ترقیات که فعالیت آن از سال 1999 از سوی دادگاه متوقف شد تشکیل شد. حزب عدالت و ترقیات در سال 1998 در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شده بود. تعداد اعضای این حزب حالا بیش از 7000 نفر ارزیابی می‌گردد و گفته می‌شود بیش از 40% اعضای آن را ساکنان شهر دوشنبه تشکیل می‌دهند. همچنین به گفته مسئولان حزب سوسیالیست دموکراتی حدود 42% اعضای این حزب زنان و دختران بوده و برای شرکت در انتخابات از جمله 7 نامزد انتخاباتی 2 نفر را زنان تشکیل می‌دهد. مسئول حزب سوسیالیستی دموکرات تاجیکستان می‌گوید بیشتر جانبداران این حزب در شهر دوشنبه و مناطق سغد و بدخشان سکونت دارند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 26 اکتبر سال 1991 یگانه حزب اسلامی که رسما در منطقه آسیای میانه تا ماه سپتامبر 2015 عمل میکرد، رئیس حزب محی‌الدین کبیری نشریه حزب نجات بود. از 29 سپتامبر سال 2015 این حزب توسط دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد و در سراسر جمهوری فعالیت آن ممنوع شده است. این حزب همچنان در ساختار منطقه ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای و همچنین در سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی تروریست و افراطی‌گری شناخته شد. نگاه به ایران پس از انقلاب اسلامی در میان مردم تاجیکستان. مردم تاجیکستان ایران را به دلیل وجود اشتراکات زبانی، فرهنگی، مذهبی و میراث‌های فرهنگی و تاریخی میهن دومی خود می‌دانند. ایران نیز اولین کشوری بود که بعد از سال 1990 سفارتخانه خود را در تاجیکستان گشود و در جنگ‌های داخلی این کشور سیاست بی‌طرفی را در پیش گرفت و تلاش نمود که میان طرف‌های درگیر صلح برقرار کند. مردم تاجیکستان از نظر فرهنگی و سنت‌ها وابستگی‌های ژرفی با جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلام ایران دارد. آداب و سنت های ملی و فرهنگی آنان در بیشتر موارد با آداب و سنت های مردم ایران یکسان است و فرهنگ ایران در تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی و خصوصیات اخلاقی آنها آشکار است. نفوذ وهابیت در تاجیکستان. عربستان سعودی منبع اصلی صدور وهابیت در کشورهای جهان اسلام از غرب آسیا گرفته تا افریقا و قفقاز به شمار می رود. مقامات سعودی تلاش دارند با نقش آفرینی در حوادث و مناطق بحرانخیز کشورها به نوع سیاستهای کشور حریف را با سیاستهای خود همسو ساخته و بدین ترتیب به اهداف خود دست یابند. تاجیکستان نیز به عنوان دروازه ورودی به منطقه آسیای مرکزی در بین کشورهای اسلامی در منطقه آسیای مرکزی همواره مورد توجه قدرت‌های منطقه از جمله کشور عربستان سعودی بود. از آنجا که ایران و تاجیکستان از زمان دور با یکدیگر روابط تاریخی و فرهنگی و قرابت زبانی داشتند، این امر سبب شد جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری باشد که استقلالیت این کشور را به رسمیت بشناسد. و دو کشور علاوه بر روابط تاریخی و فرهنگی روابط دیپلماتیک با یکدیگر برقرار کردند. قرابت های تاریخی، تمدنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان سبب شده است که عربستان سعودی در رقابت با ایران از یک سو به ترویج اسلام وهابی بپردازد و در عوض بر رشد روابط آن با خود سوق دهد. در همین راستا در چند سال اخیر نیز مقامات و مبالغان مذهبی عربستان با هدف و گسترش وهابیت اقدامات مختلفی را صورت داد و اقدامات جذب مبالغان مذهبی تاجیک کرد تا تبلیغات فرقه وهابیت را گسترش دهد.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربال زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. اما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. حکیم ابوالقاسم فردوسی از دیدگاه استاد لایقی شیرعلی و اخبار فرهنگی. نخست باید ذکر نمود که تمدن و معرفت اسلامی در شعری تاجیکی آخر سده 20 همراه با درد سوزان و در عین زمان شیرین ایرانشناسی و ایرانپرستی عرضی هستی نمود. در این دوره نهایت حساس و پر از جزر و مد رویدادهای تاریخ برای تاجیکستان، شاعران این مرزبان به جرف نژاد خیش یعنی ایرانی بدن خود نظری گرم و مهربانانه انداختند و در راهی درکی عمیق آن تلاش های زیاده نمودند. این دست از شاعران تاجیک در راهی بی‌آلایشی و پاکیزگی اصل و نسب آریایی خیش بنبر برخواستند و وفادار در راه و روح حکیم ابوالقاسم فردوسی به حمایت مرز بوم ایرانی بزرگ گام برداشتند که استاد لایق شیرعلی این شاعر میهن‌پرست و ملی‌گری از پیشگامان آنها بود. استاد لایق در سال 1976 میلادی سلسله اشعار الهام از شاهنامه را به نشر رساند که با چاپ این سلسله اشعار و فردوسی نامه یا به اصطلاح دیگر ایران نامه تاجیک را بنیان نهاد. جالبان است که لایق در قیاس با گذشتگان و بازایندگان یعنی پیروانش به موضوع ایران و ایرانی بودن ژرف‌تر و فراختر نظر انداخت و به عالم زیبا و فریبای ایران خیلی بدرد و جسورانه وارد شد. اینجا سوال به میان میاد که چرا لایق محض در راهی ورود به ایران از روح و آرمانهای فردوسی مدد میجوید؟ پاسخ این سوال این است که برای این ادیب ناماوری تاجیک زمین ایران از فردوسی شروع و با نام او خاتمه مییابد. از این رو لایق در این سلسله اشعار خود تاریخ غنی، ناتکرار و با افتخار ایران را پرتاب و تب و طبعاً با روح ناتکرار فردوسی فرق گردان نموده است. روح نامردنی فردوسی از کجای همه دهد آواز، باز رستم به شور می آید، می کند سوی دشت کین پرواز. روح بزرگ وطنخواهی و میهن‌پرستی که تار و پود شاهنامه با آن گره خورده است، در افاده درد درمانخواه شاعر و رشد اندیشه او تاثیرگذار بوده است. از اندیشه، تصویر، خلاصه و سیماهای آفریده لایق، خواننده خوش‌ذوق به خوبی احساس یگانگی عموم ایرانی را دریافته به نتیجه میرسد که تنها عشق ایران یعنی با ایران بودن تاجیکان را از ورطه هلاکت می رهاند. این احساس نازک و در عین زمان ناعیان از آغاز تا انجام ایران نامه لایق را فرا گرفته است. الا شعری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الا شوری دلی دنیا مرا تو زنده خواهی داشت، به زیر سنگ های ثابت و سیار گردون ها، الا البرز پابرجا مرا تو زنده خواهی داشت، الا دیوان حافظ حافظم باشی زهر مرگ، الا دیوان مولانا مرا تو زنده خواهی داشت. لایق شیرعلی در شعر دیگری خود تحت عنوان ریشه من اصل من آشکارا و بیپرده نجات و بقای تاجیک و تاجیکستان و در مجموع خراسان بزرگ را از ایران و ایرانی بودن می داند. بعدی سامانی مرا سامان نماند، باد برکف شد هنر آباد من، از ورارود این همه غافل مباش، دست رستم یاز بر امداد من. باید گفت این سخنوری ناماوری تاجیک در شعری ملک سنگستان ما بی سنگریم، این اندیشه درد تاریخی یعنی بازیافت شاعرانی خیش را ادامه داده، بی خبر و بی بسرام را هشدار می‌دهد که تاجیک و ایرانی و افغان را از هم جدا نمودن غافلی از جبر تاریخ و مکر و حیله اجنبیان ابرقدرت است. تاجیک و ایرانی و افغان چرا؟ ما در این دنیا که از یک مادریم، پیش نصرانی مسلمانیم، اگر از نگاهی مسلمین ما کافریم. لایق شعرعلی در پاره دیگر از اشعارش تذکر می‌دهد که در طول بیش از 70 سال حکومت الحادی شوروی ما دور از اصل و نسب خیش و به نام مسلمان ماندیم و این امر ما تاجیکان را دور از فرهنگ بومی و جدا از همزبانانمان نگه می‌داشت. روز شب بیدار شمسی خاوران، مازی خوابالودگان خاوریم. حضرت اقبال بر ما بد مگیر، ما اگر در خواب سکته اندریم. خیز از خواب گران گفتی، ولی در سمرقند آنچنان به منبریم. در بخارایی که درگاهی دریست، با دری گفتاری بیرون از دریم. گفتنیز شعرهای در موضوع ایران نوشته استاد لایق، به ویژه سلسله الهام از شاهنامه که بین خوانندگان تاجیک و ایرانی و افغان محبوبیت خاص پیدا نموده است، با ادبیات تاجیکی آخر قرن سده 20 و ایران نامی آن حسن و طراوت نوین بخشید، غنامندی افزود و افقهای آن را فراختر نمود. در این شعرها قهرمانان عالم شمول فردوسی با صفتهای والا و آرمانی خیش از یگان جهت دردهای تاریخی، درسترش دردهای فاجعه بار و بیکرانی خلقهای ایرانی را خوب افاده کرده، امروزیان را هشدار می سازد که از آن فاجعه ها درس عبرت بگیریم. انجمن می کنند هر جای خودکشی رهگشای انجمن است، حیف گرد آفرید فردوسی، گرد زاده ببین که گورکن است. موضوع اشعار لایق خود زندگی و رویدادهای مختلف آن است. او همیشه سعی می کرد که احساس و اندیشه های تازه، برداشت خاصی را از رویدادهای زندگی ابراز دارد. او به زندگی نظری شاعرانه و حکیمانه داشت. از اینجاست که در هر شعری او یک نگاهی تازه و درکی عمیق زندگی را می توان دریافت. خودشناسی لایق منشأ از تمدن والای نیاکان دارد. در پندار شاعری او کاوه هنوز زنده است و در همه جای دنیا